أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين. أذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان
عظمتک یا الله
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن
به نبوتک یا محمد
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز
ناد علیاً مظهر العجائب
ناد علی مظهر العجائب تجده عونا لك في النوام كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله يا الله
به نبوت
یا محمد
یا محمد یا محمد
به ولایت یا علی
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 يا علي 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 يا علي
یا علی.
الهی ای کامکاری که دل دوستان در کنف توحید توست و ای کارگزاری که جان بندگان در صدف تقدیر توست، ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست، ای جباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست، ای حکیمی که روندگان تو را از بلای تو گریز نیست، ای کریمی که بندگان را غیر از تو دستاویز نیست. نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. امیدوارم که احوالتون خوب باشه. فاطمه نصر هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. تا حالا فکر کردید در میانه ی آشوب جنگ چطور میشه هنوز لبخند بزنی و امیدوار باشی؟ راز این قدرت توی کلمه است: قدر شناس. وقتی شرایط سخته مغز ما فقط به نداشته ها توجه میکنه، اما کمک روانی بزرگ اینه که آگاهانه تمرکزمون رو بر داشته ها بگذاریم. سقف بالا سر، امنیتی که داریم، خانواده‌ای که دور هم هستیم، حتی همون قرص نانی که تو سر سفرمون داریم، شکرگزاری برای این نعمت‌ها سیستم دفاعی روحی ما رو در برابر یأس و افسردگی واکسینه میکنه. به همین سادگی، یعنی شکرگزار باشیم. الحمدلله علی کل حال. بنده خوب اونیه که در همه احوالات خدا رو شاکر باشه. قلبمون آروم میگیره. وقتی قلبمون آروم باشه میتونیم حل مشکلات و تصمیم‌های هوشمندانه تری رو بگیریم. خداوند متعال تو قرآن یه وعده قطعی داده: لئن شکرتم لعزیدن نکم. اگه شکرگزاری کنی قطعا خداوند متعال نعمتهای شما رو افزون خواهد کرد و این قانون الهی برای رشد ما هست. در میانه طوفان به داشته هامون چنگ بزنیم و خدا رو شاکر باشیم. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعمتهایی که ما داده و امیدوارم که اخبار جدیدی از پیروزی ها و افتخارات ایران اسلامی جوان رو به زودی زود بشنویم. یا علی مدد. خدا نگهدار.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسگری.
شبکه رادیویی جوان.
دلتنگ که میشیم بهترین مأوا مقبره شهدای گمنام هست. گمنامیشون غمهامونو محو میکنه. گمنامیشون زندگی رو برامون حقیر میکنه. همون زندگی که برای دنیا آخرتمون رو میدازه. آره، اونجاست که کوچکی افکارمون به چشم دلمون دیده میشه و ما میمونیم و اندوهی از سر آگاهی. میریم تا دنیا رو در این آرامگاه کوچک دور بریزیم و کمی آخرت وام بگیریم از اونهایی که تمام دنیا رو به آخرت فروختند. کاش قدر ارزنی از عشقشون رو بفهمیم.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید.
سلام، عرض ادب دارم. بنده آزاده جمال‌آبادی، تک دختر شهید قاسم جمال‌آبادی هستم. شهید گمنام هستم و ایشون سال 1362 مفقود الاثر شدند و سال 1384 با نامه‌ای که از دفتر حفاظت رهبری برای ما ارسال شد اعلام شهادت شدند و فهمیدن که دیگه خبری از ایشون نیست و اون رو به عنوان یک شهید گمنام خطاب کردن.
شما زمانی که پدر به شهادت میرسه چند ساله بودید یعنی؟
خانم پهلوان جان، من اینجا فکر میکنم یه تیکه از شعر خودم رو برای شما بخونم پاسخ خیلی خوبی باشه برای شما. و قبل از این که به دنیا بیایم، مادرم پدر نیز شده بود و لقمه خوشگنان من را با عشق و بوسه خیس می کرد و غذا به ما نان می داد و محبت و یک بوسه داغ. من از لطف و عنایت پروردگار که فیزیک پدر رو بخوام حس بکنم محروم شدم و 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن ایشون به دنیا آمدم.
شما پدر رو چطور فهمیدید؟
خیلی سخته، یعنی یه چیزی که ندیده باشی، دیگران داشته باشن، شما بخوای با تصورات یک قهرمان، یک بزرگمرد رو که خداوند تو قرآنش فرموده که گمان مکنید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زندند و نزد پروردگارشان روزی میخورند. من اگه بخوام یه همچین شخصیتی رو ترسیم بکنم، هم قشنگه هم از دید ما فرزندان شهدا که خیلی چشم انتظار بودیم. ما تا سال 84 به خاطر برگشت پدر در همه مراسماتی که آزادگان عزیز به کشور بازگشتن ما همه رو شرکت کردیم و من قشنگ یادم افرادی رو که برمیگشتن ما میرفتیم که شاید همسلول، شاید همراه، شاید مثلا در راه با پدر نشست و برخواستی داشته باشن بریم ببینیم. و از این طرف دوستانم رو که پدرانشون به صورت فیزیکی محبتی حامی هستن میدیدم و مخصوصا کودکی خیلی سخت هضمش برای ما فرزندان فکر میکنم باشه، مخصوصا دخترها. اول اسم پدر میاد، اول چشم انتظاری تو ذهن خودمون ترسیم میشه، بعد اون ویبایی قامت و چهره و بزرگمنشیشون که توی 18 سالگی مردونه رفتند. تو وصیت‌نامه‌اش اشاره میکنه و مرقوم میفرماید که اگر خداوند فرزند دیگری به ما عطا کرد او را به شایستگی خاص بزرگش کنید. خیلی قشنگه این که شما پدر رو ندیده باشید ولی سفارشتون رو گفته باشه، شهید زاده باشی، آزاده باشی، اما پدرت اسیر باشه. این تضادها، این قشنگیها همه در کنار هم.
الان پدر مزار ندارن.
یه یاد بود برام درست کردن که در واقع یک مزار خالیه.
نشانه ای از پدر از سال 62 تا به الان برای شما نیومد؟
فیلم اسارت ایشون رو که در سال 62 به اسارت گرفته بودن لب مرز در حال بردنشون هستند داریم.
تا اونجا آخرین تصویری که از پدر هست و نشانه مربوط به اون موقع میشه.
بله دقیقاً.
و به خاطر همین شما میگشتین دنبال آزاده ها.
بله اگه شنوندگان عزیز فیلم شیار 143 رو ملاحظه فرموده باشند ما دقیقاً همه اون مراحل رو طی کردیم. به گفتن خیلی راحته، یعنی شنیدن که بود مانند دیدن دقیقاً مصداق ماست.
پدر زمان شهادت 20 ساله بوده؟
بله، ایشون برای خدمت مقدس سربازی عازم شدند در عملیات ولفجر 4 در تاریخ 28/8/62 در گردان 130 گروهان دوم لشکر 28 کردستان در منطقه پنجبین عراق مفقود الاثر شدند و بعد از خدمت ایشون تمام شده بود سال 62، ولی به فرمان امام خمینی که فرموده بودن که ما در جبهه به این رزمندان نیاز داریم، ایشون دوران احتیاط سربازیشون رو میگذروندن که دیگه ما خبری از ایشون دریافت نکردیم. ما خیلی رو تاریخ ها، ساعت ها، لحظه ها فکر میکنیم، ولی بیشتر برای ما فرزندان شهدا که مادرانمون همونجور که تو شعر خودم هم گفتم و قبل از این که دنیا بیایم مادرم پدر نیز شده بود، مادرامون رو بیشتر مد نظر قرار میدیم. مثلا مادر بنده که پدر که 20 ساله شده بودن، مادر 16 سالشون بود و بعد از مفقود الاثر شدن ایشون یه خانم 16 ساله با دو تا بچه تجسمش خیلی سخته. یعنی
شما یه برادر هم بزرگتر از خودتون دارین.
بله.
و مادر موقع دو فرزند داشتن.
بله. پدر که خدمت مقدس سربازی رفتن، برادرم حدودا 2 ساله بودند و من 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن پدر به دنیا آمدم.
و واقعا بعد آفرین گفت به مادر شما.
دقیقا. خدا رو شکر میکنیم که خیلی از دخترهایی مثل من در آرامشن، در امنیتن، راحت میرن بیرون، راحت در آغوش پدرانشون نفس میکشن و من خدا رو شکر میکنم همین که اونها در آرامش باشن، همین که من لبخند دوستانم رو، آرامشی که پدران اونا در خیابونها قدم میزنن میبینم، واقعا لذت میبرم و خدا رو شکر میکنم.
پشت فرمون زیر بارون با
رادیو جوان،
صبح تا شب کار و کار و کار،
خسته نمیشی،
مثبت انرژی همون با
رادیو جوان.
فرکانس 88، فرکانس عشق ما به شماست، موج عشق رادیو
جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها،
برای فرصت
ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام گانه اصلی بخش سلام عرض می کنم به همه شما شنوندهای عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی باز هم با برنامه دیگر در خدمت شما هستم و در برنامه امروز می خوام بپردازیم به آخرین تحولات پیرامون مذاکرات در دوران آتش بس و بعد از جنگ رمضان که می دانیم اخیراً هم وارد مراحل تازه‌ای شده. با من تا پایان همراه باشید. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات و گزارش‌هایی که درباره مذاکرات منتشر شده، باید اشاره کنیم به گزارش‌های جدید وال استریت ژورنال مبنی بر این که ایالات متحده آمریکا سعی داره روایت پیروز از مذاکرات جدید خودش با ایران بسازد، اما این مسئله امکان پذیر نیست. در کنار این موضوع، دونالد ترامپ هم در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نکاتی رو مورد اشاره قرار داد، از جمله این که به این مسئله اشاره کرد که محاصره دریای ایران برداشته میشه، اما دیدیم که چند ساعت بعد وزیر جنگ آمریکا عنوان کرد که محاصره دریای همچنان به قوت خود باقی است و همین مسئله موجب شد یک بار دیگر بحث بدعهدی دونالد ترامپ در رسانه‌ها مطرح بشه. در کنار این موضوع لازم هست به گزارش جدید نیویورک تایمز اشاره کنیم که در این گزارش درباره جلسه ترامپ برای تصمیم گیری عنوان شده که جلسه ترامپ در اتاق عملیات 2 ساعت به طول انجامید. دولت ترامپ معتقد است که به یک توافق نزدیک شده، اما آنها در نهایت در این جلسه نتوانستند تصمیمی بگیرند. از طرف دیگر وزیر خارجه ترکیه هم به تازگی گفته که اولویت مذاکرات میان ایران و آمریکا حل مسئله تنگه هرمز است. این موضوع از پرونده هسته‌ای نیز مهمتر است. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفته که توافق از هر زمان دیگری نزدیکتر است. علاوه بر همه اینها باید اشاره کنیم که قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم به تازگی عنوان کرده که مدیریت تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح ایران با اقتدار کامل اعمال میشه و هر گونه اقدام شناورهای نظامی جهت مداخله در مدیریت تنگه هرمز با ایجاد اختلال در تردد مورد هدف نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. در کنار این صحبت آقای دکتر بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم پیرامون مذاکرات جدید به نکاتی اشاره کرده. صحبت ایشون رو بشنویم.
در رابطه با تفاهم من عرض کردم تا الان که من خدمتتون دارم صحبت میکنم تبادل پیام‌ها البته ادامه داره، ولی تفاهم نهایی نشده. نکات دیگری هم که گفته شده از جمله فرض فرمایید راجع به موضوع هسته‌ای، باز من تأکید میکنم ما در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ، بنابراین در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم در این مرحله.
بله، صحبت‌های آقای دکتر بقایی سخنگوی وزارت خارجه کشورمون رو شنیدید. خب بریم به سراغ بخش‌های گفتگوی برنامه. در برنامه امشب پیرامون بحث مذاکرات و تفاهم‌نامه اولیه‌ای که حالا گمانه‌زنی داره دربارش مطرح میشه با 2 تن از نمایندگان مجلس گفتگو خواهیم کرد. با من همراه باشید. خب شما شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید. پیرامون آخرین تحولات و مذاکره میان ایران و آمریکا داریم صحبت میکنیم و در این بخش از برنامه میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر مصطفی طاهری نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع. سلام و عرض ادب به برنامه برای امروز برای فردا، خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
آقای دکتر، نگاه شما به شرایط